ساعت 6 بعد از ظهر به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رویا کریمی من هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. یک مقام نفتی ایران از عبور میزان صادرات نفت ایران از مرز 2 میلیون بشکه در روز خبر داد. محاکمه یک شهروند ایرانی آلمانی به اتهام جنایت جنگی در آلمان آغاز شد. و وزارت خارجه ایران اعلام کرد در صورت عدم تأمین امنیت حجاج امسال حج نداریم. محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران از عبور میزان صادرات نفت خام ایران از مرز 2 میلیون بشکه در روز خبر داد. وی روز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه ایران گفت ایران توانست از زمان اجرای برجام حدود 900 هزار بشکه از سهم صادرات خود را در بازار نفت خام احیا کند و برای افزایش این سهم همچنان تلاش خواهد کرد. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرده است که تولید نفت ایران در سال جاری میلادی به 3,600,000 بشکه در روز برسد. افزایش تولید و صادرات نفت ایران در حالی انجام می شود که برای مقابله با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، اوپک از کشورهای تولید کننده نفت خواسته است میزان تولید خود را کاهش دهد. دادگاهی در شهر فرانکفورت آلمان روز چهارشنبه یک شهروند ایرانی آلمانی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در سوریه محاکمه کرد. متهم 21 ساله آریا لاجوردی نام دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آریا لاجوردی عکس‌هایی در سوریه در مقابل دو سر بریده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دادستان فدرال آلمان گفته است که او 2 سال پیش به سوریه سفر کرده و به یک گروه جهادی مخالف دولت بشار اسد پیوسته است. آریا لاجوردی در دفاعیات خود دلیل سفرش به سوریه را کمک به قربانیان جنگ داخلی در این کشور عنوان کرد و گفت که برای گرفتن این عکس‌ها تحت فشار بوده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید در صورتی که عربستان امنیت حجاج را تأمین نکند امسال مراسم حج نداریم. وی در این باره گفت حج تمتع خارج از دایره سیاست است و دولت عربستان باید وظایف میزبانی مناسک حج را به درستی انجام دهد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران نیز روز یکشنبه در سخنرانی تأمین امنیت زائران، صدور روادید در داخل کشور، ارائه خدمات کنسولی به زائران و استفاده از شرکت‌های حمل و نقل داخلی را از جمله شروط ایران برای اعزام زائران عنوان کرده بود. در جریان حادثه منا که مهر ماه گذشته در عربستان سعودی رخ داد، بیش از 460 زائر ایرانی کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل امروز چهارشنبه در نشستی خشونت‌های اخیر در حلب را بررسی خواهد کرد. این نشست به درخواست بریتانیا و فرانسه برگزار می‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، درگیری‌های 2 هفته اخیر در حلب صدها کشته بر جای گذاشته است که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. سرگئی لافروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در دیدار با استفان دمیستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، گفت که برقراری آتش‌بس در حلب را بعید نمی‌داند. همزمان جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز نسبت به تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس در سوریه ابراز خوشبینی کرده است. نارامی‌ها در سوریه که بیش از 5 سال از آغاز آن می‌گذرد، بیش از 250 هزار کشته بر جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور را آواره کرده است. و اما برخی از بانک‌های اروپایی همچنان از ورود به عرصه همکاری با ایران پرهیز می‌کنند و برای تجدید این همکاری‌ها خواستار اطمینان و تضمین بیشتر هستند. جزئیات بیشتر را از همکارم نادره صدیقی می‌شنویم.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید که کمپانی‌های اروپایی به بازار بزرگ ایران هجوم بردند و این در حالی است که وام‌دهندگان محبوب آنها، یعنی بانک‌های اروپایی، در این راه با آنها همسفر نیستند. بلومبرگ میگوید که کمتر از 2 سال پس از آن که بانک فرانسوی BNP پاریبا با جریمه 9 میلیارد دلاری دولت آمریکا موافقت کرد که بخشی از آن البته به معاملاتش با جمهوری اسلامی مربوط میشد، بسیاری از بانک‌های بزرگ اروپا تمایلی به نزدیک شدن به ایران ندارند و از داد و ستد با این کشور پرهیز میکنند، تنها به این دلیل که از احتمال درگیر شدن با باقی‌مانده تحریم‌های آمریکا بیمناکند. این بیم و حراس البته موجب گشوده شدن راه برای وامدهندگان چینی و بانک‌های حوزه خلیج فارس شد و چند نهاد مالی اروپایی هم مانند گروه KBC بلژیک سهم اندکی از این فرصت را به دست آوردند و نیاز مالی سرمایه‌گذاران در ایران را فراهم ساختند. بلومبرگ اضافه می‌کند که بیمیلی بانک‌های بزرگ اروپایی از تجدید داد و ستد با ایران برای کارخانه‌هایی مانند گروه ایرباس و گروه PSA فرانسوی که سازنده خودروهای پژو است، دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را موجب شده. نکته ای که کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ماساچوست آمریکا، آن را چنین تشریح می کند.
در درجه اول تحریم هایی که برداشته شدن تحریم هایی هستن که در رابطه با برنامه اتمی بودن. بنابراین تحریم هایی که در رابطه با حمایت ایران از اقدامات تروریستی بوده، راجع به حقوق بشر بوده و غیره، اینها برداشته نشدن. مسئله دوم اینیست که ایران یک سری کارهای عجیب و غریبی هم انجام میده، با کشورهای حتی همسایه روابط خوبی نداره، بعضی سازمانهای تروریستی رو باشون همراهی کرده و این آمریکا ستیزی که دائما درباره صحبت کردن، اینا مشکلی برای ملت ایران ایجاد میکنه. مسئله دیگه اینیست که در اقتصاد ایران دستگاه‌های نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی و بازرگانی هستند. بنابراین بانک‌ها ناچارن که دست به عصا را برن که مبادا یه همچین ماجرایی براشون پیش بیاد.
سوسیته ژنرال فرانسه، دویچه بانک آلمان، کردیت سوئیس زوریخ، ING هلند و استاندارد چارترد بریتانیا از جمله بانک‌های بزرگ اروپایی هستند که عموماً برای تجدید داد و ستد در بازار ایران آمادگی ندارند. آقای دادخواه میگوید که نبود حضور این بانک‌ها در کنار کارخانه‌ها و تولیدکنندگان اروپایی که به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مندند مشکل آفرین است.
شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و آسیایی خیلی علاقه‌مند هستند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند، ولی این سرمایه‌گذاری بایستی پولش یا فایننسش از طریق بانک‌ها بیاد و به خصوص بانک‌های بزرگ. ولی این بانک‌ها در گذشته جریمه‌های خیلی سنگینی پرداختند به خاطر همکاری با ایران. از این جهت این ترس درشون وجود داره که دوباره ممکنه همچون جریمه‌هایی پیدا بشه. اگر خطری برای پول بانک باشه سعی میکنه که وارد اون به حساب چیز خطرناک نشه.
مقام‌های دولت آمریکا و از آن جمله جان کری وزیر خارجه اطمینان دادند که حاضرن برای رفع آشفتگی‌های جاری همکاری کنند. با این حال به کارگیری تمهیداتی نیز از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است تا از سد دشواری‌های موجود عبور کند. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن ماساچوست:
اگر آقای روحانی واقعا میخواد که اقتصاد ایران راه بیفته، هیچ کار مهمتری از این نیستش که اولا سنگشو با دنیا بابکنه به طوری که با آمریکا با غرب دعوا مرافعی نداشته باشه. واقعا ایران وارد اقتصاد بین‌المللی بشه و بتونه از نظر سرمایه‌گذاری تجارت استفاده ببره. مسئله دوم خیلی مهم اینیست که اقتصاد ایران آزاد بشه و خصوصی بشه. این که دستگاه‌های عظیم نظامی و امنیتی در کارهای اقتصادی شریک هستن، هم از نظر کارایی اینها هم از نظر روابط بین‌المللی مشکل داره.
خبرگزاری بلومبرگ در پایان گزارش خود میگوید که فرانسوی‌ها اشتیاق و تلاش بیشتری برای ایجاد فضای مطبوع در سرمایه‌گذاری در ایران دارند، ولی در هر حال هر گونه معامله دلاری باید با کسب مجوز از وزارت خزانه‌داری آمریکا عملی شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به منظور آنچه تحقق اقتصاد مقاومتی نامیده شد، آستانهای مقدس، قرارگاه‌های سازندگی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته را از سال 96 مشمول پرداخت مالیات کردند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
در ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن احکام برنامه‌های توسعه، نمایندگان مجلس با الحاق ماده‌ای به این لایحه مقرر کردند از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات شوند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین:
تفاوتی که این مصوبه مجلس درباره دائمی شدن احکام برنامه توسعه داره با قوانینی که در گذشته تصویب شده مانند قانون بودجه این هست که قاعدتاً باید دائمی بشه و محدود به سالهای خاصی نمیشه، چون این دائمی کردن احکام برنامه در واقع لایحه‌ای هست که دولت برای برخی از احکام برنامه داده که در لایحه‌های برنامه‌های مختلف تکرار شدن و در واقع تثبیت کردن اونها هست و قاعدتاً از این پس باید همه آستانهای مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مالیات پرداخت بکنن.
از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد، درباره اهمیت اقدام مجلس می‌پرسم.
شفاف کردن این نهادها اهمیت زیادی داره برای اینکه اقتصاد ایران و بودجه دولت بتونه شفافتر بشه و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کمتر بشه و بر پایه مالیات تأمین بشه درآمدهای دولت. و البته باید گفت که سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به کشورهای دیگه بسیار کمه و همین باعث شده بسیاری از نابسامانی های اقتصادی ایران را از جمله وابستگی بودجه دولت به نفت و عدم پاسخگویی و شفافیت نهادهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی.
آستان قدس رضوی در مشهد و قرارگاه خاتم الانبیا متعلق به سپاه پاسداران از نظر فعالیت‌های اقتصادی بزرگترین و مشهورترین آستان‌های مقدس و قرارگاه‌ها در ایران به شمار می‌آیند. در این میان به گفته خبرگزاری صدا و سیما وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمد حسن ابوترابی نایب اول رئیس مجلس در مورد ماده الحاقی 62 گفت نزورات مشمول مالیات نمی شوند و این حکم صرفا ناظر به شرکت هاست. پیشتر به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در اسفند سال 93 و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 ایران، آستانهای مقدس و قرارگاه‌های سازندگی را مکلف کرده بودند که در سال 94 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 93 در ارتباط با سهام خود در شرکت‌ها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم اداره‌های مالیاتی کنند و مالیات آن را بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازند. از احسان مهرابی می‌پرسم آیا میزان درآمد این آستان‌ها و قرارگاه‌ها مشخص است؟
به صورت شفاف تاکنون هیچگاه درآمدهای خودشون رو اعلام نکردن، اما مقامات دولتی پیش از این بر اساس برآوردهایی که کردن و صحبت‌هایی که کردن اعلام کردن که نهادهای اینچنینی که خودشون فعالیت اقتصادی دارن اما وابسته به دولت نیستن، از جمله قرارگاه‌ها یا آستان‌های قدس رضوی و دیگر آستان‌هایی که فعالیت تبلیغاتی می‌کنن و یا نهادهای مانند فرمان اجرایی امام، اینها حدود 25% از کل اقتصاد ایران را تشکیل میدن که خب قاعدتاً رقم خیلی قابل توجهی هست.
به نوشته ایسنا، در بررسی لایحه بودجه سال 94 قرار شده بود که منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی خرجی در اختیار این استان قرار گیرد. بر اساس گزارش‌ها نه تنها آستان قدس رضوی بلکه دیگر حرم‌های مقدس در ایران از جمله در شهر ری و قم نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. به نوشته ایسنا، مجموعه های مدیریتی این حرم ها دارای بخش های اقتصادی شامل واحد های بازرگانی و صنعتی هستند که فعالیت های مختلف اقتصادی انجام می دهند. تا کنون این مراکز از پرداخت مالیات معاف بودند. بودجه سال 94 همچنین بر پرداخت مالیات مستقیم از سوی قرارگاه های سازندگی یعنی واحد های اقتصادی نیروهای مسلح نیز تاکید داشت. این نیروها مانند سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی با راه اندازی قرارگاه‌های سازندگی فعالیت‌های اقتصادی را در زمینه‌های مختلف دنبال می‌کنند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدید. هرچند که هر دو گزارش این بخش خبری خبرهای اقتصادی بود و در ساعات آینده هم شنونده این مجله اقتصادی رادیو فردا هستید، اما اگر میخواید از اخبار اقتصادی و البته سایر اخبار ایران و جهان با خبر بشید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و اونجا خبرهایی از جمله اقدام قضایی پناهجویان بازداشت شده در گینه نو برای انتقال به استرالیا رو بخونید و یا از پرخواننده ترین خبرهای ما با خبر بشید، مثلا 30 بازیگر زن ایرانی و اعتراض به مافیای شهوت پرست. همینطور میتونید خبرهای ما رو در سایر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. در هر کدوم از این شبکه‌ها کافیه رادیو فردا رو در صفحه جستجوی اون صفحه تایپ کنید. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. کمتر از 15 دقیقه دیگه یک بار دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.